بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد دوم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل سوم، فلسفه شریعت، خودشناسی شرعی. صفحه 151. از دعای خود مایوس نشوید. مایوس شدن از دعا همان مایوس شدن از خدا و عین کفر و تسلیم ابلیس شدن است، چرا که ابلیس رسالتی جز مایوس کردن انسان از خدا ندارد و از همین درب بر انسان وارد می شود. هرچه دعایی بزرگتر و محالتر باشد، استمرار و استقامت و خلوص و صبر و تداوم بر آن دعا به همان میزان ضروری است. در حقیقت دعایی بدون اجابت محال است. آنچه که دعایی را به اجابت نمی رساند، قطع امید نمودن فرد از دعای خیش و رها کردن آن است. آرزوهای بزرگ مستلزم تداوم در خواستن است. دست و دل شستن از دعایی موجب روی کرد به راه و روش‌های نادرست می شود و این همان پیروزی ابلیس بر انسان است. اراده کنید، بخواهید و قلباً بخواهید و از خدا بخواهید و بر خدا صبر کنید، بدون تردید اجابت می شود، زیرا خداوند چنین وعده نموده است و خدا هم هرگز خلف وعده نمی کند. و این نکته که چه بسا دعایی که بعد از مرگ من اجابت می شود، اگر حیات بعد از مرگ را هم به حساب زندگی آورید. استمرار در هر دعایی علاوه بر بکام رسیدن موجب تقویت قدرت اراده شده و قدرت کلی روح انسان را تعالی می بخشد. قدرت هر انسانی به میزان شدت در دعا و صبر بران است و خداوند با صابران است. افسوس بر کسی که دست و دل از دعای خود بفشوید مگر اینکه به دعایی برتر برسد، و نیز این که خداوند دعا کنندگان را دوست می دارد، زیرا دعا تنها راه رابطه انسان با خداست. شکر خالق و شکر مخلوق. در حدیثی از رسول اکرم صلی الله می خوانیم که شکر کردن خالق چیزی جز تشکر کردن از مخلوق نیست. و نیز در قرآن کریم می خوانیم که شکر نمی کنید خدا را الا این که خودتان را شکر می کنید. تشکر از خدای ذهنی عین ممنون بودن از هوای نفس خیش است، چرا که پرستش خدای زن همان نفس پرستی و شرک و ظلم است، و لذا شرک حقیقی خدا و ایمان حقیقی جز در رابطه مریدانه با امام ممکن نیست، زیرا امام تو را خلاف نفس تو امر و هدایت می کند و اگر او را اطاعت و شکر نمودی، در واقع خدا را شکر کرده ای. همانطور که علی علیه السلام می فرماید، همواره بر خلاف میل خود عمل کردم و به خدا رسیدم. پس شکر حقیقی فقط در تشکر از دیگران معنا دارد، مخصوصاً کسانی که به ما خدمت و محبتی نمودند، و این شکر درباره خدمت و محبت خالصانه 200 چندان واجب‌تر می‌آید، زیرا محبت خالصانه همان امر هدایت و سعادت ابدی است. لذا کسی که از مردمان ممنون نیست و شکر والدین و مربیان خود نمی کند، اگر هم شبان روز خدا را شکر نماید، فقط شیطان نفس خود را پروار کرده است. و شکر خدا در معنای کامل و خالصانه اش همان تشکر از کسی است که تو را برخلاف ارادت امر و هدایت می کند، یعنی شکر از کسی که با محبت تو را امر به معروف و نهی از منکر می نماید. این است شکر خدا. به قول مولوی، خواجه پندارد اطاعت می کند، بی خبر از معصیت جان می کند. یک دعا. پروردگارا که مرا از عدم آفریدی و هرچه دارم از توست، پس چرا نظری به من نمی کنی؟ آیا لایق نظرت نیستم؟ اگر چنین است، آیا خلقت تو در من ناقص است و نظرت را تأمین نمی کند؟ پروردگارا، چرا به من رحم نمی کنی؟ آیا گناهانم بیشتر از رحمت توست؟ پروردگارا، چرا مرا نمی بخشی؟ آیا خطاهایم برتر از بخشش توست؟ پروردگارا، چرا به من لطف نمی کنی؟ آیا شقاوت من فزون از لطافت توست؟ پروردگارا، چرا مرا از ورطه نابودی نمی رهانی؟ آیا عدم من قوی تر از وجود توست؟ پروردگارا، چرا پاکم نمی کنی؟ آیا ناپاکی و پلیدی من قدرتمند تر از قداست توست؟ پروردگارا، چرا در بهشت خود راهم نمی دهی؟ آیا دردهای من لایق بهشت تو نیست؟ آیا به اندازه کافی درد و عذاب نکشیدم که دلت برحماید؟ پس چرا مرا آفریدی که لایق رحمت و لطف و کرامت و محبت تو نیستم؟ چرا چیزی آفریدی که لایق تو نباشد؟ اگر لایق تو نیستم و از آفرینش من نادمی، پس مرا نابود کن چنان که هرگز مرا نیافریده ای و ننگ وجودم را از درگاهت پاک نما و از شرم آسوده شو. آمین. سیطره مخلصین. آیا نیکی میتواند بدی گردد؟ حدیثی از رسول اکرم صلی الله است که از جمله احادیث جنجال برانگیز تاریخ اسلام بوده است. نیکی های نیکوکاران برای مقربین گناه است. اعمال حسنه مؤمنان برای کسانی که به مقام تقرب الالله رسیده اند گناه محسوب می شود. یعنی اگر همان اعمال حسنه از مقربین سرزند، گناهشان است. این که مثلا مستحبات مؤمنان مبتدی برای مقربین در حکم واجبات است و مکروهات مؤمنان برای مقربین در حکم حرام است، امری معقول و قابل فهم می آید. همانطور که عملا خداوند به رسولش می فرماید که از بابت خطاهایش او را بسیار بیشتر از سایرین عذاب می کند، به گونه ای که هیچ کس را چنین عذاب نکرده است. این توقع خداوند از کسانی است که دارای الطاف و نعمات و حجت ها و کرامات عظیمی از جانب او بودند. توقع از هر کسی به میزان عقل اوست. ولی این که نیکی های مؤمنان برای مقربین گناه محسوب گردد و لذا حتما مستوجب عذاب باشد، امری عجیب و فراتر از عقل علیتی می باشد و از قانون ویژه‌ای پیروی می کند. نیکی به هر حال نیک و برای افراد گوناگون در درجات گوناگون نیک است، همانطور که بدی هم برای افراد گوناگون قباحت متفاوت دارد. مثل یک رفتار زشت از یک کودک یا مجنون چندان بد تلقی نمی شود، ولی برای یک آدم عاقل و بالغ بدتر قضاوت می شود و برای یک عالم یا مجتهد در حکم گناه است و الی آخر. مثلا آیا نماز خواندن یا خیرات کردن می تواند برای مقربین گناه محسوب شود؟ در حدیث مذکور سخن بر یک قاعده کلان است که هر نیکی یک انسان مؤمن نیکوکار برای مقربین گناه است. پس حتما باید اعمالی مثل عبادات رایج یا خیرات و مبرات و مردم دوستی و صله رحم که برای مؤمنان اعمال حسن محسوب می شود، برای مقربین گناه محسوب شود. آیا اینطور نیست؟ از اینجاست که سخن معروف علی علیه السلام تصدیق می شود که ای مؤمنان، از من تقلید نکنید که کافر می شوید، زیرا مقربین درگاه حق همان انبیا و اولیا و عرفای حقه و مخلصین در دین هستند و اعمالشان جملگی از اراده خداست و خداوند مسئول آنهاست. قرآن. از این حدیث مسلماً برداشت وارونه نمیتوان کرد که پس گناهان مردمان اگر از مقربین سرزند نیکوست، گناهان کوچک مردمان برای مقربین در حکم گناهان بزرگ است و ثوابهای مردم هم برای مقربین به مثابه گناه است. لذا نتیجه این که مقربین هیچ شباهتی در اعمالشان به سایر مؤمنان ندارند و اصولاً در قلمرو به انفعال قرار دارند در قیاس با فعالیت عامه مؤمنان. پس واضح است که مردمان و مخصوصاً مؤمنان اگر بخواهند این مخلصین را به قلمرو به قیاس با خود وارد کنند، گمراه و کافر می شوند. لحظه ای با خود ماندن. آیا آدمی چه مقدار از ساعات و عمرش را در خود و با خودش زندگی می کند؟ این سوال به مثابه حرف اول و آخر خودشناسی و حکمت عملی و عرفان است و برای کسی که زندگیش را به بازی نمی‌گیرد، مهمترین و مستمرترین دغدغه است. اگر دقت کنیم، حتی دقیقه ای از شبان روزمان را هم مقیم در خود و با خود نیستیم، یعنی خود نیستیم، و این همان معنای بی خودی و راز از خود بیگانگی و جنون و همه مسائل و بدبختی ها و چراهای حیات و هستی انسان است. یا تماماً مشغول اشیا و آدم های دیگریم و در تنهایی من هم در خود مشغول دیگرانی، یعنی وجود من در بیرون و درون من تماماً اشغال شده و مصادره است به واسطه غیر. ما غیر خودیم و این واقعه بی وجودی ماست که چه بسا تحت عنوان عشق تعبیر و تقدیس می شود که عین جنون ماست. آنچه که در عرصه مذهب و عرفان تحت عناوینی همچون عبادت، حضور، ذکر، استغراق و نهایتاً توحید مطرح است، همانا تلاش برای رسیدن به خود و ورود در خود و مقیم در خود و با خود بودن و خود بودن و اصلاً تمرینی برای بودن و وجود داشتن است. بدین گونه است که علی علیه السلام می‌فرماید کسی که خود را نمی‌شناسد نابود است، زیرا خودشناسی مستلزم پاکسازی نفس و ذهن و احساس و روان خود از غیر از خود است و سپس رسیدن به خود و شناخت خیشتن خیش. این شناخت همان نور وجود است. پس وجود همان معرفت است که با جستجوی خدا در خود حاصل می آید. آنچه که انسان را در رویارویی با خیشتن خیش یاری می دهد و امکان ورود به خیشتن می دهد و نوری در قلب ظلمت باطن است، همانا خداست که به یاری ذکر و صفات و اسمای او این جستجو ممکن می شود و این ورود میسر می آید. زیرا با حذف غیر از باطن خیش آنچه که باقی می ماند عین ظلمت عدم است و پوچی محض، و با نور معرفت است که به یاری یک پیر معنوی از قلب ظلمت نور می جهد و از عدم وجود پدید می آید و این همان خلقت جدید و زایش عرفانی از بطن خیش است. آدمی خصم خیش است و عاشق غیر و لذا خود حجاب خیشتن است. معنای حقیقی رشد و تعالی انسانی و تحقق توحید در نفس بشر همانا رسیدن به خیشتن خیش منهای تاریخ و وراثت و طبیعت و فرهنگ و عادات و ابتلاعات روانی است و در ارادت و اطاعت از یک پیر عارف و به خود رسیده میتوان این درب ظلمانی نفس را گشود و بران وارد شد و غیرها را بیرون ریخت و در خود ره پیمود و ره سپار وادی فنا شد که همان گوهره بقای خودی و ذات است. لحظه ای با خود ماندن کاری خدایی است و این است انسان. این است که خودشناسی عین خداشناسی است، زیرا خود عین خداست. زیرا اگر بخواهیم خیشتن خیش را تعریف و توصیف کنیم که در آن اثری از غیر نباشد، به معنای فنا می‌رسیم که عین وجود محض و خداست. و این است که علی علیه السلام معرفت نفس را برترین عبادات می‌داند و در واقع صراط المستقیم عبادات است. فلسفه چله‌نشینی. چله و چله‌نشینی که یکی از شاقه‌ترین عبادات در میان اهل سلوک عرفانی در جهان اسلام می‌باشد، برخاسته از یک واقعه قرآنی است و آن ماجرای حضرت موسی است که در طلب دیدار با خداوند مدت 30 روز در کوه سینا انزوا و اعتکاف گزید و هیچ خبری نشد و آنگاه به امر خداوند 10 روز دیگر در آن مکان انتظار کشید که آن بارقه الهی بر کوه تجلی کرد و موسی به جای دیدار با خدا غش کرد و یا به روایتی فوت کرده و خداوند دوباره زنده اش فرمود و سپس موسی از تقاضای خود توبه و استغفار نمود. بنابراین چله نشینی یک تقلید از حضرت موسی علیه السلام و بلکه از خداست و طبق معارف شیعی این نوع تقلید باعث گمراهی و کفر است، همانطور که علی علیه السلام می فرمود که ای مؤمنان از من تقلید نکنید که کافر می شوید، مگر اینکه حداقل یک پیر و مراد عرفانی به مریدش طبق تشخیص خود امر به چله نشینی کند که یک مراقبه روحانی بس شاقه است. بسیاری از کسانی که از سر خود به این کار مبادرت کرده اند و اصرار ورزیده اند یا کافر شده و یا دچار جنون گشته اند، زیرا هیچ پاسخی نیافته اند و توهمات خود را باور کرده اند که موجب رسوایی شده است. پس بهتر است که در تقلید از پیامبران و امامان و عارفان شدیداً مراقب باشیم که عاقبت خوشی ندارد. بخش عظیمی از نفاق در دین محصول این نوع تقلید هاست. مطالعه کتب عرفانی و تقلید از آداب و اطوارشان زمینه فلاکت های جبران ناپذیری بوده است. نگاهی به تاریخچه خرافی پرستی. عرفان از معرفت است که به معنای عقل و علم و ادراک یقین می باشد. ولی اما چگونه است که در کشور ما این عقلانی ترین مکتب دینی مبدل به خرافی ترین مذاهب شده و علناً مکتب اصالت جهل و جنون گشته است؟ این فاجعه دینی در تاریخ ما یکی از مهمترین موضوعات تحقیق در قلمرو به تاریخ اسلام است که متاسفانه کسی را گویی شهامت چنین تحقیقی نیست. یکی از علل تبدیل عرفان به خرافه پرستی و مذهب جن و ورد و جادوگری و شارلاتانیزم این است که عرفای ما متاسفانه به هر دلیلی یا بسیار ثقیل و پیچیده سخن گفتند، مثل ابن عربی و ملا صدرا، و یا به زبان شعر و استعاره و حکایت سخن گفتند که جای هزار تفسیر و سوء استفاده دارد. در میان همه عارفان اسلامی فقط علی علیه السلام است که به نثر و به شیوایی و سادگی کامل سخن گفته است که متاسفانه کلام عرفان آن حضرت اصلا مورد توجه علما و روحانیون ما نیست و چه بسا این کلام را منسوب به علی علیه السلام نمی دانند. مثل مجموعه قرر الکلم و درر الحکم که دریایی از سخنان عرفانی به زبان ساده است. و اما تا آنجا که تاریخ گواهی می دهد، عرفان اساساً در عصر صفویان بود که تبدیل به دریایی از خرافات و قشریگری شد و جالب این که این شاهان از نوادگان یک صوفی بزرگ بودند. گویی حتی عرفان هم که به حکومت برسد ضد عرفان می شود و به یاد داریم که شاه عباس بزرگ چه معامله‌ای با یکی از حکیمان و عارفان عصر خود یعنی ملا صدر نمود. بخش عظیمی از مفاسد و خرافات و جنونی که در لباس عرفان بر جامعه ما حاکم است دستاورد این سلسله می باشد. چرا زنا بد است؟ اعمالی که گناه محسوب می شوند فقط به این دلیل نیست که دارای عذاب بعد از مرگ هستند، بلکه خود نفس چنین اعمالی در حین انجام حامل عذاب است و این نوع اعمال معلول افکار و امیال ناحق هستند و عذاب باطن زشت می باشند و این زشتی را انکار می کنند. زنا به رابطه جنسی گفته می شود که در آن هیچ عهد و وفا و الفتی نباشد. بنابراین چه بسا رابطه زناشویی که بر زنا باشد. چرا رابطه زنایی ایجاد عذاب می کند؟ مثل غذایی که آدمی هرچه که می خورد گرسنه‌تر و قحطی زده تر می شود و این شامل رزق حرام است. ولی رابطه ی حرام بین یک زن و مرد بسیار عذاب‌آورتر است، زیرا نیاز جنسی یک نیاز کاملاً عاطفی و قلبی و روحی است و تلاشی برای رهایی از انزوا و حبس روح در تن است. مثل یک زندانی سلول انفرادی که هرچه که دیوار زندانش را می کند تا خراب کند و آزاد گردد، دیوار زندان زخیم تر می شود و جدارهای زندان به بدن زندانی نزدیک تر می شوند. عذاب زنا از این هم هولناک تر است. رابطه جنسی مبادله و اتحاد دو روح است، در حالی که برای لحظه ای روح از تن فرا می رود. حال اگر چنین واقعی رخ ندهد، در واقع روح مستمرن در استحکاک تن قرار می گیرد و فرسوده و دیوانه می شود. این است که آدم های هرزه و زناکار به سوی تشنج و جنون می روند و مستمرن هم هرزه تر و شهوت باره تر می شوند و ناکام تر و قحطی زده تر و زندانی تر. و این در حالی است که مستمرن به یک دیگر مبتلاتر و نیازمندتر و نومیدتر می شوند و لذا این رابطه به سوی نفرت تا سرحد انتقام می رود. در حالی که در رابطه حلال روح به سمت رهایی و بینیازی می رود. زنا بزرگترین عذاب روح است. خدا پرستی یا نماز پرستی. هنگامی که بر نماز می ایستد گویی که خود خداست که مشغول تمجید و پرستش خیشتن است و هیچ نشانی از خشوع و تضرع درونی است. بلذا پس از پایان نماز هم کبر و غرور و تشنج او 200 چندان است و گویی که از جهنم بازگشته است و به قول قرآن مصداق کسی است که بر دوزخ سجده نموده و پیشانیش سوخته و تب مغزی نموده است. این همان نمازی است که در طول تاریخ کارخانه تولید ابن ملجم و شمر و امثالهم بوده است که بر نماز مؤمنان اشکالات شرعی وارد می نمودند. این همان نمازی است که بدون ایمان قلبی اقامه می شود و فرد برای انجام هر گناه و ستم و حرام خاری نیاز شدیدتری به اقامه نماز می یابد تا بتواند کبر و غرور خود را پروار نماید، همانطور که شمر و عمر سعد قبل از بریدن سر حسین علیه السلام اقامه نماز کردند. این نوع نماز بی امام که فرد کافر آن خدای خیالی خود را که همان منیت آسمانی و مطلق اوست می پرستد، اسباب شدیدترین پلیدی ها و و شقاوت ها در تاریخ بوده است که هزار و یک فن و پیچیدگی دارد و شکیات آن پایانی ندارد. بسیارند کسانی که نماز را خدا پنداشتند ولی زا نماز را می پرستند و چون نماز به خودی خود وجود ندارد، در واقع نمازگزار یعنی خود را می پرستند. به همین دلیل اگر به نمازشان کمترین ایرادی وارد شود خون به پا می کنند. این نماز شقی ترین دشمن خدا و رسولان و اولیای اوست. فقه انقلابی و انقلاب فقهی. انقلاب اسلامی ایران علاوه بر همه برکاتی که به همراه داشت، امتحان و پالایشی بزرگ از ماهیت و معنا و حقانیت همه اعتقادات، معارف، باورها و ایدئولوژی ها بود. از جمله امتحانی برای فقه و فقاهت و فقهای ما. به یاد می آوریم که از همان نخستین آثار انقلاب در سالهای 55 و 56 بسیاری از علمای دینی و روحانیون به سکوت و انفعال در مقابل انقلاب پرداختند و بسیاری هم بر علیه آن واکنش نمودند و عده قلیلی از آنان به انقلاب پیوستند. گویی که انقلاب را مطابق با شرع و فقه اسلامی نمی یافتند و یا حتی آن را مخالف شرع می دانستند. از همین منشأ بود که بسیاری از متفکران انقلاب مورد طرد و ارتداد قرار گرفتند و حتی مواجه با فتوای ارتداد شدند و در رأس این به اصطلاح مرتدین دکتر علی شریعتی قرار داشت که معلم انقلاب بود. این جماعت که در قلمرو به فقه اسلامی جایی برای انقلاب نمی یافتند، پس از پیروزی به طور پنهان و آشکار با خود رهبر انقلاب به مقابله پرداختند و ساقط شدند. آن ماجرا تا به امروز همچنان کمابیش به صور گوناگونی ادامه دارد و یکی از مهمترین چالش های مقابل انقلاب بوده است و موجب مسکوت و منفعل ماندن بخش مهمی از مواد قانون اساسی نیز بوده است و به لحاظی بزرگترین مانع تحقق آرمان های انقلاب است. این مسئله هر انسان اهل درد و دین را با این امر روبرو می کند که به راستی خود فقه اسلامی هم نیازمند به یک انقلاب است تا تبدیل به فقهی انقلابی شود، وگرنه هیچ عاقبت خوشی برای انقلاب قابل تصور نیست، زیرا انقلاب ما اسلامی است. این همان نیاز فقه اسلامی به اجتهاد و جهاد و مجتهدی بزرگ است تا فقاهت را از این نقاهت تاریخی نجات دهد و خلاق و زنده و بروز نماید و پاسخگوی اسلامی باشد که قرار است منجی جهان آخر الزمان گردد. معمای حریم شخصی در کشور ما. رعایت حریم شخصی افراد بشری یکی از ارکان درجه اول شریعت انبیای الهی بوده که در اسلام به کمال رسیده است و بخش عمده‌ای از احکام دین و اخلاق را به خود اختصاص داده است. ولی متاسفانه جامعه اسلامی ما به دلایل انقلابی بودنش و دشمنان داخلی انقلاب مجبور به لغو و زیر پا نهادن بسیاری از این حدود الهی شد. ولی با اینکه حدود 30 سال از انقلاب ما می گذرد و دیگر بسیاری از آن خطرات وجود ندارد، ولی آن سیاست ها هنوز ادامه دارند. و این در فرهنگ قرآنی دقیقاً به معنای فسق است که به واسطه خود دولت اسلامی اجرا می شود. در دولت آقای خاتمی لایحه‌ای در جهت لغو بسیاری از این تجاوزات به حریم خصوصی افراد و خانواده ها تسلیم مجلس شد که تا به امروز راکد و مسکوت مانده است. امروزه به بهانه مبارزه با مواد مخدر هیچ کس در جامعه امنیت ناموسی ندارد. در اتومبیل ها، ایستگاه قطار و فرودگاه ها و در مسیر جاده ها و گاه در خیابان ها و حتی در خانه ها، این امنیت و حدود الهی زیر پا نهاده می شود به بهانه حفظ امنیت عمومی. این بیقانونی و فسق آشکار حکومتی موجب شده که بسیاری از افراد تبهکار و هرزه در لباس مجری قانون و امنیت مفاسد عظیمی پدید آورده اند که طی این سالها شاهدش بوده ایم. آیا اصلاً قرار هست که زمانی به قانون و احکام دین برای همه عمل شود؟ این امر زمینه بسیاری از سوء استفاده های مالی و غارت بیت المال نیز می باشد که به نام اسلام و نظام صورت می گیرد. اگر اقدام آقای بوش جهت اطلاعاتی کردن جامعه آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم قابل توجیه نیست، پس وای به حال ما که دعوی مسلمانی و اخلاق و عفت و شریعت داریم. آیا براستی می توان از طریق فسق با فسق مبارزه کرد؟ از طریق ایجاد ناامنی با ناامنی مبارزه کرد؟ فلسفه زکات. در معرفت اسلامی زکات مال موجب تزکیه نفس و حلالیت رزق و برکت معیشت است. مکانیزم منطقی این واقعه چگونه است؟ حرکت اول همانا دل کندن از گوشه ناچیزی از دنیای شخصی خیشتن است و لذا موجب تحرک و احیا و گشایش دل و نجات دل از اسارت دنیاست که دل را به انقباض و ثقل و حقارت کشانیده است. لذا موجب احیای ایمان و نگرش اخروی و معنوی می شود و همین انبساط دل موجب بست رزق می شود و چون فرد را از حرص و آز دنیا تا حدودی می رهاند ایجاد قناعت می کند و این قناعت حتی به لحاظ مادی موجب برکت است. زیرا آدمی طبعاً هرچه که دنیای بیشتری کسب می کند قحطی زده تر و حریص تر و لذا بلنده تر و مصرف تر می شود. این که گوشه ای از دل فرد با دادن زکات آزاد می شود مجال دوست داشتن و محبت پیدا می شود که این امر خود موجب برکت عاطفی در خانواده شده و حرص و مصرف پرستی را کاهش می دهد. پس فرد زکات دهنده به دادن زکات بسیار محتاج تر از فرد زکات گیرنده است و اصولاً امروزه که کسی به ندرت محتاج لقمه نان است و به راستی مستحق پیدا نمی شود الا اینکه همه مردمان مستحق یک جو ایمان و معرفت هستند که فقر و حقارت و حرص و قحطی اقتصادی هم معلول فقر معنوی است. لذا بهترین و بلکه تنها موضوع زکات آن است که صرف امور معنوی و فرهنگی و معرفتی شود که هم خیر دنیوی دارد و هم اخروی. یعنی زکات را باید به کسانی داد که خدمات خالصانه معنوی و فرهنگی به مردم عرضه می کنند تا این زکات در گسترش این معنویت یاری رساند و این مشارکتی ابدی در خیر ابدی است. زیرا ماده ایست که تبدیل به معنایی ماندگار و جاودانه می شود. منطق و اخلاق. انسان مؤمن کسی است که اصول اخلاق را ذاتاً خوب و واجب و برحق می داند و برای درستی آن هرگز علت و دلیل و فایده ای نمی جوید. ولی انسان کافر را صدها دلیل علمی و اجتماعی و بهداشتی هم به اخلاقیات مؤمن نمی سازد. اصلاً ایمان خود علت اخلاق و منطق آن است و کفر هم منطق بی اخلاقی و تبهکاری می باشد. هرچند که برای اخلاقیات دلایل منطقی فراوانی وجود دارد که مؤمن را مؤمنتر می سازد، ولی از آنجا که منطق علیت فقط در قلمرو به حیات دنیا کاربرد دارد، کافران را ارزانه می کند و همه فواید اخلاق هم در قبال شاق بودن طبیعی جهاد نفسانی کفایت نمی کند. و علاوه بر این در هر نظام منطقی نیز استثنایی وجود دارد و همان یک استثناء برای رد کل نظام به لحاظ عقلانی کفایت می کند. بنابراین چیز مطلق و خدشناپذیری که منطق اخلاق باشد وجود ندارد. درست به همین دلیل آنان که دارای ایمان قوی نیستند همواره برای هر حکم اخلاقی یک استثناء پدید آورده و یک حکم ضد اخلاقی مصلحتی ایجاد می کنند. مثل دروغ مصلحتی که یک پدیده ای در درون اخلاق و باورهای دینی است که کل نظام اخلاقی را ناکارآمد و بازیچه کرده است. بنابراین در پاسخ به این مسئله چرا صدق خوب است؟ باید گفت که صدق در ذاتش خوب است و برای مؤمنان خوب است، زیرا فقط مؤمنان قادر به انجامش هستند، چون ذاتن آن را خوب می‌یابند. برای درستی اخلاقیات همانقدر که دلایل مثبت وجود دارد، دلایل منفی هم هست. اصول اخلاقی ارزش‌های فی نفسه و ذاتی‌اند و درست مثل معنا و باور به خداوند همانقدر که قابل اثبات هستند قابل نفی نیز می‌باشند. و این است که هیچ کس به واسطه منطق به خدا ایمان نیاورده است. خدا در کسی که نیست نیست و اخلاق هم نیست. حتی خود منطق هم چنین است و آدم‌های بی منطق همواره به زور پناهنده می‌شوند. خطرات نماز سهوی. می‌دانیم که خداوند در کتابش بر نمازگزاران سهوی و ریایی فریاد کشیده و آنان را در جرگه دشمنان دین قرار داده است. نماز ریایی که تکلیفش واضح است و علناً دارای ذاتی کافرانه و فریب کارانه می باشد و جای بحث ندارد. و اما از نماز سهوی که همان نماز از روی عادت و وراثت و اکراه است. می دانیم که نماز ستون دین و عبودیت به معنای پرستش است و پرستش از عشق و شوق و نیاز قلبی و روحی است. اگر کسی را که قلباً دوست نمی دارید مستمراً چاپلوسی کنید و از وی درخواست رحمت نمایید، چه اتفاقی می افتد؟ او نیز عملاً پاسخی نمی دهد الا از روی ریا و از چاپلوسی شما بیزار می شود و رابطه به عداوت می انجامد. آیا این طور نیست؟ رابطه انسان و خدا هم در مراتب دارای همین خصلت است و به همین دلیل بشر به زبان بشری با خدا سخن می گوید. راز دل گفتن و طرح نیاز با کسی که نه دوستش دارید و طبعا او هم دوستتان ندارد، جز کینه و عداوت حاصلی به بار نمی آورد. حال بهتر درک می کنیم که چرا خداوند بر این نوع نمازگزاران فریاد غضب می کشد و آنان را دشمن خود می داند. یعنی نماز این چنینی موجب گرایش به اعمال ضد دینی می شود و به عداوت با خود خدا هم می رسد، زیرا رابطه ای برقرار نمی شود و نیازی ادا نمی گردد. بایستی نماز سهوی را همتراز رابطه ای فاسقانه و زنایی دانست، همانطور که این نوع روابط بشری به عداوت می انجامد و انتقام. پس ترک چنین نمازی به دین نزدیکتر است تا آنگاه که نیاز قلبی برای ارتباط با خداوند پدید آید که آن مقام ایمان است. ولذا خداوند در کتابش فقط مؤمنان را دعوت به نماز کرده است، یعنی دلدادگان به خدا را. فلسفه شکر و کفر. همه ارتباطات و اعمال و تجربیات بشری با هر کس و هر چیزی از جمله با خیشتن نهایتاً یا به شکر میرسد و یا به کفر، و این نهایت انسان در جهان است، یعنی یا به تسلیم و رضا و لذات تشکر می انجامد و به سال، و یا به انکار و عداوت و لذا کفر می انجامد و فراق و قحطی ابدی که همان دوزخ است. همانطور که شکر هم وادی بهشت است. یکی بدبختی و شقاوت است و دیگری خوشبختی و محبت. رابطه انسان در جهان یا به عداوت با جهان و جهانیان و از جمله خیشتن می رسد و یا به محبت و شکر و وحدت. اولی از جهان طرد می شود و دست خالی از دنیا می رود و دومی جهان هستی را به ارث می برد. یکی جهنم است و دیگری جنت. جهنم همان فقدان وجود است و جنت هم وجدان وجود. آن که قصد تصاحب و سلطه بر جهان و جهانیان را دارد به عداوت با آن می رسد و آن را از دست می دهد و طرد می شود. ولی آن که دست و دل از جهان می شوید و به درون خود می رود و بر جای خودش می نشیند، به ناگاه کل جهان را در هویت بهشتیش با خود می یابد در درون خود. جهانی که انسان می تواند به ارث برد در درون اوست و این جهان صلح و محبت و شکر است، زیرا لایق انسان است، زیرا از آن انسان است، زیرا به تعداد آدمیان جهانها وجود دارد، به تعداد جانها، و هیچ کس جهان دیگران را نمیتواند به ارث برد، بلکه در صدد تصاحب جهان دیگران، جهان خود را هم از دست میدهد، و این است کفر. قصاص در اسلام. 1. قصاص یکی از احکام الهی در مذاهب ابراهیمی از جمله اسلام است که در قرآن کریم هم دارای نص صریح است که مشهور است به این مضمون که چشم در قبال چشم، دست در قبال دست و جان در قبال جان. ولی در ادامه این حکم خداوند حکم بهتر و برتری را پیش روی قصاص کننده قرار می دهد و آن دیه است، که باز در قبال دیه هم حکم برتری را پیشنهاد می کند و آن عفو و بخشش است. 2. بنابراین در قبال هر ظلم از جمله قتل یا نقص عضو، طیفی از احکام در مقابل روی بشر است که به اختیار او نهاده شده است: قصاص، دیه و عفو. و خداوند نظر خودش را هم فرموده است که برترین نوع آن عفو است و سپس دیه است و دست آخر قصاص است. 3. این یک قانون فقهی در مقابل روی فقها و قانونگذاران و مجریان قانون نیز می باشد و فقط مربوط به قصاص کننده یا اولیای دم نیست، زیرا کسی که حاکم شرع یا فقیه جامع شرایط یا ولی فقیه و حاکم اسلامی و قاضی است بایستی بر همین اساس قانون بنویسد و حکم کند و مسلمان محمدی باشد و نه جهود بنی اسرائیلی. 4. می‌دانیم که دین اسلام آخرین دین خدا و آیین آخرالزمان است و طبق نص صریح قرآن این دین غایت و کمال رحمت و نعمت خدا در حق بشر است، همانطور که پیامبرش هم رحمتی برای جهانیان است و مظهر رحمت خدا بر بشر می باشد و قرآن هم کتاب بسم الله الرحمن الرحیم است و این عنوان بر پایه‌های عرش خدا نقش شده است. 5. می‌دانیم که شریعت اسلامی شباهت فراوانی با شریعت موسی علیه السلام دارد و قانون قصاص هم در این دو مذهب بسیار شبیه است. آیا براستی فرق دین موسی علیه السلام و محمد صلی الله در چیست؟ بدون تردید در رحمت محمدی است و ولذا حکم شریعت هم مشمول حال همین رحمت است. ولذا در روایات تاریخی شاهدیم که چگونه پیامبر و علی علیه السلام در اجرای احکام قصاص به هر بهانه ای تفره می رفتند و کار را به عفو می کشانیدند، حتی در مواردی که گناهکار خودش به گناهش اعتراف می کرد و تقاضای حد شرعی می نمود. 6. حال برگردیم به جامعه کنونی خودمان و وضع احکام و حدود شرعی و مخصوصاً حکم قصاص در جمهوری اسلامی ایران. 7. طبق آمار رسمی کشور ما طی این سالیان به نسبت جمعیت بالاترین آمار اعدام و اجرای قصاص را در سطح جهان دارد و پس از آن کشور آمریکا قرار دارد که حکومتی لا مذهب و لایک است. آیا این عجیب نیست که به لحاظ جرم و جنایت و شقابت حتی از آمریکا بدترین؟ 8. و نیز علی‌رغم اجرای جدی و بیرحمانی احکام و حدود شرعی و قصاص و اعدام، شاهد رشد روزافزون مفاسد و شرارت و جرم و جنایت و دزدی و فحشا و قتل در کشوری و در بسیاری از موارد همچون آمار اعدام نیز دارای رکورد جهانی هستیم، مثل قانون شکنی و تخلفات رانندگی و مرگ و میر در تصادفات جاده‌ای که آمارش 20 برابر حد متوسط در جهان است طبق آمار رسمی کشور. و این چه معنایی دارد؟ آیا قرار است اجرای شریعت موجب اصلاح و سلامت و اخلاق شود یا شرارت و جنون و جنایت؟ 9. یعنی اجرای بیرحمانی حدود شرعی و قصاص و اعدام موجب رشد شقابت و بیرحمی و فساد اخلاقی در جامعه بوده است و نه به عکس. چرا؟ آیا از اسلام منحرف نشده ای؟ 10. در جامعه بدوی و وحشی و آدمخوار و قسی القلب اعراب جاهل در صدر اسلام به ندرت حکم قصاص به دست پیامبر و علی اجرا شد، و اما در جامعه ایرانی متمدن هزاره سوم میلادی آیا مردم ما وحشی تر و شقی تر و کافرترند؟ 11. آیا براستی همه احکام و حدود شرعی و تعزیرات حکومتی به این جدیت اجرا می شود؟ و آیا برای همه اقشار جامعه تا این حد شقابت به کار می رود؟ 12. طبق اعتراف مسئولین کشور ما دچار اشد رشوه‌خواری و احتکار و غارت بیت المال و رانت‌خواری و رباخواری است که بدین لحاظ نیز سرآمد جهانیان هستیم. پس چرا در این باره حدود شرعی جاری نمی شود و دزدان اموال عمومی قطع دست و گردن نمی شوند، مثل چین کمونیست لامذهب که احکام اسلامی را بهتر اجرا می کند؟ 13. چرا نوجوانی زیر سن عقل و بلوغ که در بازی ناخواسته مرتکب قتل همبازی خودش می شود قصاص می گردد و حلق‌آویز می شود که این حکم موجب تهمت و لطمه‌ای عظیم بر ملت و دولت و اسلام در سراسر جهان می گردد و لکه ننگی بر دامن هویت و حیثیت ملی دینی ما می شود؟ ولی مأمورینی که به عمد در خیابان جوانان را در تظاهرات مسالمت‌آمیز و قانونی به قتل می‌رسانند محاکمه و قصاص نمی‌شوند، که این هم تهمت و ننگ دیگری بر دامن اسلام و انقلاب و نظام ماست. حکومت عادل آن است که بر خودش سخت گیرد و بر مردمش آسان گیرد. 14. به یاد داریم که امام خمینی در سالهای نخست پیروزی انقلاب در ماجرای تصویب قانون اساسی برخی از گروه‌های مسلمان را که قانون قصاص را مورد نقد قرار داده بودند مرتد و کافر اعلان نمود و از حیات سیاسی ساقط کرد و آنها را دشمن قرآن و اسلام خواند. و جامعه امروز ما حاصل چنان نگرشی از اسلام است که نگرشی بنی اسرائیلی از اسلام است و نه محمدی، نگرشی توراتی است و نه قرآنی، عمری و نه علوی، و این گونه بود که نظام بر قصاص بنا گردید. 15. آیا به راستی فقط حکم قصاص اسلامی و قرآنی است و حکم عفو ضد اسلامی و ضد قرآنی است؟ 16. چگونه است که ولی مطلقی فقیه قادر است که در شریعت و واجبات شرعی دخل و تصرف کند و به قولی نماز را تحریم نموده و کاباره را باز کند، ولی قادر نیست که در قانون حکم قصاص را تبدیل به دیه و عفو نماید؟ 17. آیا رحمت و عفو امری خارج از شریعت و فقاهت است؟ هرگز. 18. آیا شریعت و فقاهت جز شقاوت و قصاوت نمی شناسد؟ هرگز. 19. پس مسئله چیست؟ 20. آیا نظام ما این رسالت را یافته است که اسلام را برای جهانیان دین شقاوت و قصاوت و بیرحمی و جنون و جنایت معرفی کند؟ 21. آیا ما انقلاب کرده و نظام اسلامی بنا کرده ایم تا در جهان در اکثر مفاسد و مظالم رکورد دار باشیم؟ 22. آیا شریعت محمدی با شریعت موسوی فرقی دارد یا نه؟ 23. فرق شریعت موسوی و محمدی همانا در رحمت است و بس. 24. ولی به نظر می رسد که ما امروزه در بیرحمی و قصاوت شرعی با قوم بنی اسرائیل در رقابت و مسابقه افتاده ایم تا جایی که حکومت غاصب اسرائیل برای ما بیانیه حقوق بشر می خواند و خودش را اسوه رحمت و ما را اسوه شقاوت معرفی می کند. 25. وقتی که فرد، جامعه یا حکومتی احکام شرع را از وجه بیرحمی و عدالت بدون رحمت و انتقام و قصاص می نگرد، در واقع از خداوند طلب انتقام و عدالت بیرحمانه می کند و خودش را مشمول عذاب و غضب الهی می سازد. و این است که جامعه ما امروز مهد اشد عذاب و فساد و شقاوت و جنایت و ناامنی و تفرقه و انتقام شده است. 26. شقاوت شقاوت می آورد و رحمت هم رحمت می آورد. این فقط پیام دین مسیح نیست، بلکه دین اسلام بسیار مهربانتر است. 27. وقتی حاکمیت و قانون با مردم شقی و بیرحم باشد، مردم هم با حکومت و قانون و با خودشان شقی و ظالم می شوند و جامعه ما حجتی بر این ادعا می باشد. وقتی پرده فطرت و حیای مردم دریده شد، دیگر اجرای حکم قصاص و حدود شرعی نتیجه ای معکوس به بار می آورد. 28. قانون قصاص هم چون قانون بردهداری در اسلام مشمول یک فهم و استنباط فقهی به غایت غیر اسلامی و غیر محمدی شده است. همینطور است قانون مربوط به حقوق زناشویی و طلاق و امثالهم. و این است علت العلل این همه جرم و جنایت در جامعه و فروپاشی و شقاق در نظام و رابطه خصمانه دولت و ملت و بی‌آبروی انقلاب و اسلام و نظام در سطح جهان. 29. به یاد آوریم که قرآن کتاب رحمان و رحیم است و محمد صلی الله هم پیامبر رحمت للعالمین است. بیاییم و اسلام را از نگاه قرآن و محمد بنگریم و به خود رحم کنیم تا خدا هم به ما رحم کند. ملتی که خودش را قصاص می کند چگونه توقع رحمت از خداوند دارد؟ سی حقیقت این است که متاسفانه در کشور ما از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز اسلام و فقه و شریعت فقط حربه سیاسی برای قدرت محض و حفظ نظام بوده است و نه حفظ نظام اسلامی و انقلابی و برای حفظ قدرت در قبال رقبا البته غضب و قصاص بهتر از عفو و رحمت است و این است که کل نظام در ورطه تباهی و رسوایی و فروپاشی قرار گرفته است و شقاوت و بیرحمی 200 چندان بر کل کشور تحمیل گردیده است. بیاییم به خود رحم کنیم که خدا هم به ما رحم کند. خداوند در کتابش می فرماید که اگر می خواست عدالت را بر مردم حاکم کند بشریت نابود شده بود و همواره رحمت خدا بر عدالتش سبقت می گیرد. بیاییم رحمت را بر عدالت مسلط کنیم تا نجات یابیم. عدالت فقط تحت شعاع رحمت امکان تحقق دارد و بس. دین خدا قصاص و غضب و انتقام دارد و رحمت و بخشش و عفو و لطف هم دارد. آیا این احمقانه نیست که غضب الهی را بر رحمتش ترجیح دهیم؟ آیا این شیطنت نیست که قصاص را بر عفو ترجیح دهیم؟ آیا این خودبدی و مازوخیزم و خودبراندازی نیست؟ آیا امروزه دچار خودبراندازی نیستیم؟ آیا محتاج توبه از غضب الهی و روی کرد به رحمت او نیستیم؟ آیا رحمت بهتر از غضب نیست؟ اسلام به این سوالات پاسخ مثبت داده است. پس اگر خلاف این می اندیشیم بایستی در مسلمانی خود تردید کنیم که نکند مشمول این آیه شده ایم و آن مسلمانانی که یهود شدند. 31 وقتی حکومت حدود شرعی را با اولویت رحمت و عفو به اجرا آورد مردم هم روی به عفو و رحمت می کنند. وقتی حکومت درباره روحانیون اشد حدود شرعی را اجرا کند مردم را تربیت می کند نه اینکه روحانیون را عفو کند و مردم را قصاص، زیرا حکم قرآن خلاف این امر است و خداوند به پیامبرش می فرماید که اگر خطا کند او را دو برابر عذاب می کند. این است شریعت قرآنی و محمدی. سختگیری درباره خود و رحمت درباره دیگران. ولی در کشور ما غارتگران میلیاردی بیت المال عفو می شوند و آفتاب دوست ها قصاص می شوند. این است مسئله. 32 فقه فقط تحت شعاع حکمت و عرفان می تواند فقاهتی پویا و زنده باشد و در مسیر تاریخ جوامع رشد کند و پاسخگوی نیازهای انسان مدرن باشد. در غیر این صورت در تاریخ جا می ماند و به همراه پیروان و حامیانش از گردونه تاریخ و حیات اجتماعی ساقط می شود همانطور که در حال شدن است و آنگاه این اتهام ناحق را متوجه اسلام می کند که گویی اسلام دین عصر حجر است و به درد انسان مدرن نمی خورد. تمام بدبختی ها و فلاکت و رسوایی جامعه و نظام اسلامی ما حاصل این جدایی فقه و عرفان و بلکه معلول عدابت فقها با حکما و عرفاست که موجب عقیم شدگی فقاهت و فقها گشته است. 33 تنها درس عبرت و نجاتی که از تجربه جمهوری اسلامی ایران حاصل می آید همانا رجعت فقه به حکمت و عرفان اسلامی است و وحدت شریعت و طریقت و حقیقت، و این وحدت در مجموعه آثار ما پیشاپیش به وقوع پیوسته و مدون گردیده است، هرچند که مسئولین فرهنگی کشور سال هاست که مانع انتشار این آثار هستند و گویی میلی به نجات کشور از این بنبست و هلاکت ندارند و مایلند که کل نظام و انقلاب را به دست بوسی غرب بکشانند و برای همیشه انقلاب اسلامی و بلکه اسلام و خاصه تشیع را از صحنه روزگار محو کنند و همه تقصیرها را به گردن دشمن بیندازند. آیا براستی دشمنی بیرحمتر و مهلکتر از خود ما برای این نظام و انقلاب و مردم و اسلام وجود دارد؟ براستی که انسان دشمن آشکار خیشتن است. قرآن